نه همون هزار تا اگر به دنیا اومدن پذیرایی میکنیم، روشهاشو تو دنیا دارن عمل میکنن. هزینه یه سندروم دان با عالی ترین پذیرایی که موسیقی دان میشه، هنرمند میشه، دانشمند به عنوان علمی نهاد دانش مثلا مهارتی فنی کارها رو الان تو
اصلا یک جان عزیزیه که حق زندگی داره خانم خزعلی و اصلا مهم نیست کی میشه، چی میشه، چه شکلی میشه. این که یک جان عزیزیه و حق زندگی داره در واقع هیچ جای بحثی نداره. من با شما کاملا در این مورد
همش زیر سواله. بعد جالبه که ما دادگاه رفتیم با عزیزان با همین پزشکان، تو دادگاه ثابت شده که خطا انجام شده. بعد دادگاه میگن خب اولش از اون برام خطا هست، ما بعد از آزمایشا میگیم سالم به دنیا میاد، معلومه سندروم
ما میپردازیم بازم به این موضوع.
بله خدا خیلی خزعلی
و خیلی هم شفاف حتماً. مثل همین امروز از شما هم خواهش میکنم انشالله دفعه بعد توی استودیو میزبانتون باشیم. نمیاین خیلی سخت میاین حضوری؟
خیلی من جلسه دارم، دیدین وسط جلسه.
آره میدونم، ولی یه روز بالاخره
همین الان جلسه اکتیو شورای من پای
یه روز نشستم. یه روز رو شما زحمت بکشین خالی بکنید ما اینجا میزبانتون باشیم.
خیلی خوبه
از شنبه ایم تا چهارشنبه خانم دکتر.
آره
دست شما درد نکنه. و من به نظرم میاد که ما در رسانه ملی وظیفه و کارکردمون اینه که این دیدگاه ها رو به هم دیگه نزدیک بکنیم. آقای دکتر، خانم دکتر خزعلی، من با شما خداحافظی میکنم، روزتون بخیر باشه. آقای عباسی هم قرار به ما ملحق بشن، ولی فعلا ما نکته پایانی دوستان رو بشنویم. آقای دکتر صادقی تبار،
عرض کنم خدمتتون من تاکید مؤکد دارم بر اینکه ما هرگاه میخوایم تصمیمی رو به خصوص در مراجع بالادستی که یا قانونگذار هست یا وزارت بهداشت میخوایم بگیریم مبتنی بر آمار باشه. من معتقد نیستم و آمارها هم این رو نشون نمیده که این سقط‌ها از ترس معلولیت در جنین باشه. ببینید انجام غربالگری ناهنجاری های جنین خدمت بزرگی به این کشور کرده، به این معنا که از جلوی به دنیا آمدن فرزندان معلولی که هر یک فرزند یک خانواده رو که حداقل چه بسا یک خانواده بزرگتر یک فامیل رو زمینگیر کرده برای که این فرزند رو بتونه ادامه حیاتش رو تأمین بکنه، بتونه نگهداری بکنه. همه بچه های سندروم دان تربیت پذیر نیستن، همشون در واقع راحت نیست مدارا کردن، خانواده به طور کامل فلج میشه و اصلا اینطور نیست که یک متخصص محترم زنان یا یک رادیولوژیست از ترس عواقب قانونی بلد. که برای یک نفر یه رأی نابجایی هم صادر کردن بیاد و به همه بگه برو بچه‌ت سقط کن، مطلقا اینطور نیست. خدمت بزرگی کرده فلزا، تاکید دارم اگر میخواین تصمیمی بگیریم بلد. مبتنی بر یک آمار باشه، آمار بگیریم چند هزار در سال داره غربالگری انجام میشه، چند تاش سخت منجر به سخت میشه
بله.
و بعد آیا اینا سخت های ایمن دارن، سخت های درست و قانونی دارن یا غیر قانونی؟
خیلی متشکرم.
من جای نگرانی در
این موضوع بحث رو فردا میخوایم ادامهش بدیم و انشالله حالا فراد دهنوی هم الان گفتش که فردا سعی میکنیم این بحث رو ادامه بدیم و حتما خدمت دوستان هم خواهیم بود. خانم دکتر ابراهیمی از شما هم بسیار متشکرم و ممنونم و سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر مهدی زاده، ممنونم که آمدید. اما ما خب توی هفته های گذشته یه جاهایی ورود کردیم، صحبت کردیم، مسئولان رو به چالش کشیدیم، ازمون شکایت کردن، ازشون شکایت کردیم، حرف زدیم، دعوا کردیم، مذاکره کردیم و یه سری از دوستان هم در واقع از این برنامه به عنوان مستند در دادگاه استفاده کردند. خوشحالم این رو بگم که گفتگوی اجتماعی تونسته این اثرگذاری رو داشته باشه تا در واقع نظر مرجع قضایی رو هم به خودش جلب بکنه و انقدر صادقانه حرف زدیم که نتیجه شده آن چیزی که خواهید دید. لطفاً نشون بدید رأی دیوان رو، این رأی دیوان عالی عدالت اداری هست. آیه صفحه دومش هم ببینیم بچه ها، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده، شاکی هم رئیس دیوان بوده و در نهایت حکم به سود کادر درمان ما داده شده که این هم جای خوشحالی داره. آقای عباسی روی خط تلفن با ما هستند. آقای عباسی سلام، روز شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان.
خیلی کوتاه یه شرح مختصر کوتاه یه دقیقه‌ای بهمون بدین.
والا رأی وحدت رویه قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان نظام آرمی سلامت سال 86 88 این قانون شد و این رأی وحدت رأی هم سال
و شما از همون موقع رفتین درگیر شکایت و دادگاه و این چیزا شدین که اعمال نشده بود دیگه، درسته؟
منتها با پیگیری های دوستان ما توی انجمن فوریت های پزشکی این به نتیجه رسید و الان داریم، همین دیروز هم همکارای ما به دیوان مراجعه کردن، این رأی رو دریافت کردن.
خب خدا
با پیگیری هایی که انجام داده بودن.
خدا رو شکر ما هم خوشحالیم که تونستیم نقش کوچولویی داشته باشیم توی این احقاق حق شما.
از شما هم خیلی متشکرم.
سلامت باشید آقای عباسی، عضو در واقع انجمن نظام، عضو هیئت مدیره انجمن نظام پرستاری استان تهران هستن. با شما خداحافظی. نظام پرستاری تهران منم گفتم دیگه.
بله.
آره. ممنون با شما خداحافظی می‌کنم. خانم دکتر شما یه نکته خیلی کوتاه، خیلی کوتاه.
من فقط میخواستم بگم که قانونی که ما مبنای کارمون قرار میدیم هم ناظر به مشکل جنینه، هم ناظر به مشکل مادر، و روی کاغذ نوشتن این که نگهداری بچه ناهنجار خیلی کار ممکنیه خیلی ساده است، ولی در عمل خیلی مشکل.
ممنونم ازتون و نکته ای که گفتین متشکرم. ما سعی میکنیم همچنان رسانه بی لکنت شما مردم باشیم. روز خوش، خداحافظ.
به نام خدا. سلام. بدون فوت وقت میدیم که آغاز بکنیم گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو رو.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین دخت هستم و همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن، و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
در سال 1379 دولت وقت تصمیم گرفت مانند سایر کشورهای دنیا به جای وزارت بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشد. پس از آن با توجه به اهمیت حفظ امنیت غذایی که در گروه توسعه و توجه به بخش کشاورزی بود، بحث انتزاع وظایف بازرگانی کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد. حدود 7 سال پیش بود که قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی تصویب شد. این مصوبه که به اذعان بخش دولتی و خصوصی یکی از دلایل توسعه تولید در بخش کشاورزی بود، از همان ابتدا با مخالفت راندخاران و فشار آنها روبرو شد، چرا که راه جولان آنها در بخش پرسود کشاورزی بسته شده بود. تصمیم به بازگشت دوباره این وظایف به وزارت صمت تصمیمی بود که به گفته کارشناسان راه توسعه کشاورزی را با چالش‌های جدی روبرو کرد. اکنون آقای نهاوندیان در نامه‌ای که به وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ارسال کرده است، جزئیات واگذاری امور تنظیم بازار محصولات کشاورزی را اعلام و آن را جهت اجرا ابلاغ کرد.
اقتصاد، اقتصاد کشور.
مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتون رو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
بله، امروز تصمیم داریم که با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد بازگشت وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی صحبت بکنیم. میهمانان بزرگوار اینجا در استودیو همراهمون هستن که تا لحظه دیگه خدمتتون معرفی خواهم کرد. اما اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، شماره سامانه پیامکیمون 30035 هست و دو تا شماره تلفن هم داریم، اگر مایل بودید میتونید که بهمون زنگ بزنید، 22652285 و شماره 27861035. خواهش میکنیم که تا انتهای برنامه در تعامل با ما باشید. این را هم خدمت نرز بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. تا چند لحظه دیگه گفتگون شروع کنید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، بازگشت وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی موضوعی هستش که امروز در برنامه گفتگوی اقتصادی می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. بزرگوارانی که اینجا دعوت ما رو پذیرفتند در استودیو حاضر هستن، جناب آقای دکتر ذبیح الله اعظمی هستن که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هستن و همینطور آقای دکتر داوود چراغی، استادیار مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی وزارت سمت. آقای دکتر اعظمی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت همه هموطنان عزیز به خصوص شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم و همچنین به مردم شریف و نجیب حوزه انتخابی هم یعنی جیروف و انبرآباد سلام و عرض ادب دارم.
خیلی هم عالی، متشکرم آقای دکتر چراغی، سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون، منم سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در سراسر کشور عزیزمون.
سلامت باشین. در همه ابتدا دعوت می‌کنم ازتون بخشی رو که همکاران تهیه کردن با هم دیگه گوش بکنیم، یکم بیشتر با موضوع آشنا میشیم، برمیگردیم صحبت و گفتگون رو ادامه خواهیم داد.
بازگشت وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی. به منظور مدیریت تنظیم بازار و افزایش رقابت پذیری محصولات مزیت دار در سال 1398، اختیارات امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به دلیل عدم داشتن ابزارهای لازم برای تنظیم بازار بر اساس مصوبه سران قوا به وزارت سمت منتقل گردید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره 11 جهت کنترل و کاهش قیمت نهادهای دامی و انسجام در حوزه‌های مدیریتی تنظیم بازار به دنبال بازگشت این اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی هستند. دکتر مهدی غضنفری، وزیر اسبق سمت.
ما در دوره خودمون هم میگفتیم که تولید کننده باید مسئول تنظیم بازار باشه. برای همین وزارت صنایع و معادن رو با وزارت بازرگانی ادغام کردیم و وزارت سمت رو درست کردیم. گفتیم هر کی تولید میکنه خودش هم بیاد تو بازار کنترل کنه که اگر کالا در بازار کمه وزارت کنه دیگه رو متهم نکنه. اگر میخواد واردات رو کم و زیاد کنه متناسب با تولید تصمیم بگیره.
تشریح مهدی غضنفری از سابقه عملکرد بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی.
سازمان وزارت جهاد کشاورزی هیچگاه در حوزه بازرگانی عملکرد قابل قبولی از خودش ارائه نکرده بود. یعنی اگر فعالیت بخش بازرگانی وزارت کشاورزی را ما انجام دادیم نه به این دلیل بود که باید توسط ما انجام میشد. بذاریم که چندین بار به وزارت جهاد واگذار شده بود و ناموفق بود. صدای مردم در میومد، گرانی زیاد میشد
و عدم موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی.
این که وزارت جهاد کشاورزی هم از مزرعه تا منزل رو مدیریت کنه، یعنی از مزرعه هر چی تولید میشه حرکتش بده تا منزل مردم، مثل وزارت سمت که باید از کوه و کارخونه تا خونه مردم رو مدیریت کنه، نگاه درستی بهش میگیم نگاه زنجیره تامینی. یعنی هر کی زنجیره تامینی خودش مدیریت. اما وزارت جهاد کشاورزی چون قسمت بازرسی نداره، قسمت اصناف نداره، معمولا وقتی اون جریان کالاشو به بازار برسونه دیگه نمیتونه بقیه‌اشو دنبال کنه.
بایدها و نبایدهای عوامل موفقیت حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از دیدگاه مهدی غضنفری وزیر اسبق سمت.
من با تصمیم موافقم. وزارت جهاد باید خودش آماده کنه که مفهوم تجارت، مفهوم بازاررسانی، مفهوم تنظیم بازار، مفهوم کنترل همزمان تولید و بازار رو در وزارتخونه‌اش روش بده. چون قبلا که این وزارتخونه‌های تولیدی جدا بودن، یک طرف فقط میگفتن تولید، هی قیمت‌ها بره بالا، تعرفه‌ها رو ببرید بالا، تولید کننده می‌خواد ضرر نکنه. اما اتفاقی که می‌افتاد تو بازار کالا کم بود، قیمت‌ها بالا بود، رانت کم بود، کالا ایجاد می‌شد. اگر وزارتخونه‌های تولید بفهمن که درک کنن که باید سیاست وفور کالا در بازار رو، تکرار میکنم، سیاست وفور کالا در بازار رو سیاست اول خودشون قرار بدن، تنظیم بازار موفق خواهد شد. حالا این وفور کالا بهتره که اولویت داره که حتما از محصولات داخلی باشه، پس تولید رو باید حمایت کنن. اما اگر چیزی هم نیاز هست که بخشیش درصدش از طریق واردات مثلا کنجاله یا ذرت یا هر چیزی یا وقتی گندم یا وقتی برنج باید صورت بگیره، خب خودشون مدیریت کنن که تولید کننده آسیب نبینه. اما به عنوان کلام آخر میخوام عرض کنم مصرف کننده رو مد نظر داشته باشن.
در گفتگوی اقتصادی امروز با ما همراه باشید تا با حضور کارشناسان به بررسی مزایا و معایب بازگشت وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی به جهت مدیریت و کنترل تنظیم بازار برای حمایت از چرخه تولید تا مصرف. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بله، خیلی ممنونم از خانم ربانی عزیز برای تهیه این بخش. اما بریم وارد گفتگومون با حاضران در استودیو بشیم. جناب دکتر اعظمی، راجع به قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی قدری بیشتر صحبت بکنید. یه کارنامه بهمون بدین که این قانون به هر حال وضع شد، یه مدت هم کار کرد، بعد دور زده شد، بعد دوباره حالا الان بخش از وظایف دوباره میخواد برگرده. این داستانش چیه؟ یه توضیح مختصری بدین آقای دکتر شاقم نظرشون بگن و بعد بریم راجع به دلایل توجیهی هر کدوم از نظراتشون.
ببینین، اجازه بدید من یکی دو تا از مواد این قانون خدمت رو عرض کنم که در سال 1391 یک طرحی به مجلس ارائه شد. ماده یکیش میگه کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت سمت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار میشه. الف، تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، دانه‌های روغنی و غیره، سیب زمینی، پیاز و همه محصولات دامی و آبزیان و لبنیات و گوشت و تخم مرغ، همه اینها رو در بر میگیره که من خلاصه میکنم به وزارت کشاورزی واگذار میشه. ماده سومش میگه که وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای اساسی که در ماده یک عنوان شد برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه 10% تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسه. ماده چهارمش میگه که شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف و اختیارات و نیروها و امکانات از وزارت سمت جدا به وزارت کشاورزی منحق میشه. ببینید یکی از اشکالات اصلی و اساسی این که به هر حال اینم خدمتتون عرض کنم که بعد در پایان سال 91 این مسبب شد، در اوایل سال 92 به تصویب شورای محترم نگهبان رسید و ابلاغ شد و اجرایی شروع شد و در حقیقت میتونم بگم که بخش مهمی از مدیریت موضوع تأمین کالاهای اساسی کشاورزا و دامدارا در دستور کار قرار گرفت، به اضافه اینکه با توجه به اشاره شده و در این یکی از مواد این که از واردات بیرویه هم جلوگیری شد، یعنی در حقیقت ما میرفتیم به مرز خودکفایی و همطور از اینکه ارز بیرویه از کشورم خارج بشه جلوی اینم گرفته شد که آمار این موجود هست. و بعد از اون بعد از 6 سال این موفقیت به هر نوعی ممکن دولت اومد این قانون با به اصطلاح احیا کردن وزارت بازرگانی این قوانین رو برگردونه به یک وزارت جداگانه و زیر نظر خودش که در قطع رأی نیاورد اون لایه. مجدداً یه تعداد نمایندگان این طرحو ارائه کردن به مجلس، باز هم خوشبختانه رأی نیاورد تا اینکه دولت در قطع میتونه بگیم قوه مقننه رو دور زد، اومد از طریق شورای عالی سران سقوه و این قانون رو بازگردوند به سمت. و الان میتونم به طور خلاصه بگم در چون میخوام در خدمت آقای دکتر نظرات آقای دکتر چراغی هم باشیم که انصافا اون چی که الان ما مشکلات و معضلات در بحث تأمین نهادهای کشاورزی و اینکه گاهی وقت کشاورز محصولش رو تولید میکنه و روی دستش میمونه حتی برداشت نمیکنه، همه اینا برمیگرده که این قانون و به اصطلاح از وزارت کشاورزی برگردونده شد به وزارت سمت که من بعدش بیشتر توضیح
بدم. بله خیلی ممنونم آقای دکتر چراغی. نتایج و تحلیل‌های آماری کدومی که از این دو حالتی رو که آقای دوتا از اشاره کردن تاییدش میکنه؟
عرض کنم خدمتون من با کل موضوع الان مخصوصا صحبت‌های آقای دکتر قزنفری مشکل دارم که متاسفانه ببینید ما تو اقتصاد یه اقتصاد خرد داریم یه کلان، وقتی که مباحث مربوط به دولت و تنظیم بازار و کل هدایت کشور بس کلانه، ببینید مباحث مربوط حمایت از تولید حمایت از عرضه و مصرف کننده است. یعنی ما باید کل این زنجیره رو با هم ببینیم. ببین ما سالیان زیادیه 42 ساله بحث حمایت از تولید و سرمنشه حمایت از کل زنجیره قرار دادیم، در نهایت چی شد که هم تولیدمون وابسته ترین کشور به بسیاری از کالاهای اساسی شدیم، مصرف کنندمون کمترین حقوق اصلا قانون مصرف کننده در حد 7 دفعه یه چیز خیلی تجملی داریم و در نهایت هم مسائل مشکلاتمون روز به روز بیشتر شده. ببینید من که نمیتونم علمو بر اساس دیدگاه شخصی، مباحثی که مطرح شد همشون دیدگاه شخصی افراد بود، علم نبود. وقتی علم به وجود اومد دیدن 100% متفاوت از نظر شخصیه. ببینید من وقتی یه کارخونه دارم، وقتی دارم خرد برخورد میکنم، فکر میکنم اگر یه کارگرم رو اخراج کنم یا بیرون کنم، ماشینالاتم رو بیشتر کنم، تولیدم بیشتر میشه. اما تو کشور این برقرار نیست. تو کشور افزایش یک کارخونه در صورت عدم افزایش تقاضای کل منجر به کاهش تولید و اشتغال بقیه کارخونه میشه، کاری که سالیان زیادی ما این کار کردیم. برای این که بتونیم تولید و عرضه کشور رو افزایش بدیم باید فضای کشور رو، فضای زنجیره تأمین و رقابتی کنیم، به اقتصاد جهانی وصل بشیم، از سیاست‌های کلان تجاری، کل سیاست‌های کلان اقتصادی به خوبی استفاده کنیم، قوانین و مقررات مطلوب و مناسب بذاریم و در نهایت جوابش میدیم. نمیشه که من بیام بر اساس دیدگاه فکر میکنم هر آدمی که اقتصاد نخونده فکر میکنه تولید مهمترین چیزه، اما وقتی اقتصاد میخونه میبینه که تو حوزه کلان کشور اون چی که مهمه موتور رشد بازرگانیه.
آقای دکتر قزنفری اشاره به زنجیره کامل دقیقه. داشتن
آقای زن... من دقیقاً همین
رو تو چراقی، یعنی شما اگه بخواید مقایسه بکنید زمانی که این زنجیره در اختیار وزارت سمت بود با زمانی که در اختیار به طور کامل وزارت جهاد بود، من میخوام ببینم تحلیل
من دیدگاه شخصیشو میخوام
نتیجه.
نه من دقیقاً همین. ببینید انجمن لوجستیک، وقتی من یک کارخونه به عنوان لوجستیک هستم، تحصیلات آقای دکتر قزنفری همشون تو حوزه زنجیره تامین و لوجستیکه، اگر خرد ببینم همون چیزی میشه که آقای قزنفری گفت، اما وقتی کلام ببینم من باید به عنوان یه سیاستگزار دولتی بیام این فضا رو رقابتی کنم تا تو این رقابت اون سمت ارزمون سمت فضا چی کاری که
سالیان زیادی توی کشور انجام گرفته بر اساس قوانین مکاسب، بر اساس تجربه سایر کشورها. بریم نگاه کنیم آقا نمیان این حوزه رو مباحث تولیدش رو بر عهده دولت بند، دولت میاد سیاست گذاری میکنه جوری که تولید کننده به تبع کار بهتر، به تبع عمل کرده بالاتر تولید بیشتری داشته. ضمن آن که خیلی هم مباحثی که الان مطرح شد، ببین تو شرکت پشتیبانی امورودام من از سال 75 میدونم که زیر مجموعه وزارت کشاورزیه، پس از زیر مجموعه وزارت کشاورزی نیومده، زیر مجموعه وزارت بازرگانی دولتی آورده. بعد نگاه کنید تو سالیانی که این کارو کردیم ما نه تنها رشدی نداشتیم بلکه مشکلات بیشتری هم داشتیم. بدتر از همین طرح وزارت صنایع بود که با وزارت بازرگانی ادغام شد. بابا جون ما باید اول از زیر ساختا ایجاد کنیم. مشکلی که ما داریم، ما میایم بر اساس رفتار کشورهای دیگه معلول اونا رو میبینیم، بدونی که علتش رو ببینیم میایم میگیم ما هم باید این کار رو بکنیم، در حالی که ابتدا میام فضای اولیه رو، اون زیر ساختای اولیه رو بر اساس دانش علم اقتصاد در سطح حتی خیلی
و معتقدی که در وزارت جهاد کشاورزی زیر ساخت
اصلا ببینید این حل صورت مسئله است. ببینید مگه این چند سال که تغییر دادن وضعیت بهبود پیدا کرد؟ وضعیت بدتر شده تو همه حوزه.
متشکرم آقای دکتر چراغی. پس تا اینجا فهمیدیم که آقای دکتر چراغی مخالف بازگشت وظیفه بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد هستند و آقای دکتر عظمی هم موافق این موضوع هستند. حالا دلایلی رو آقای دکتر چراغی مطرح کردن، شما پاسخ بفرمایید. خب قبل از که شروع کنی به من گفتن که آقای دکتر یحیی آل اسحاق هم رو خط تلفنی ما هستن، وزیر اسبق بازرگانی. اجازه سلام علیکم با ایشون داشته باشم. آقای دکتر آل اسحاق سلام بر شما.
سلام خانم، حال شما خوب؟ الحمدلله خدا قوت. خسته کار نباشید خدمت شما و همکاران و مهمانان عزیزتون. عرض سلام دارم، خدا قوت.
سلامت باشید. ما اینجا در استودیو آقای دکتر چراغی رو داریم که استادیو مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت هستن و آقای دکتر عظمی رو داریم، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای آلسا، ما از یک در واقع کندوکاوی کردیم، خیلی متوجه نشدیم شما بالاخره موافقید یا مخالف این موضوع هستید. مخالف به نظر میرسه، اگر شما تایید میکنید بگید که ما بتونیم بحث رو با شما پیش ببریم.
والا می فرق بره جو.
آره دیگه، میخوایم راجبش همین صحبت بکنیم. مخالف این طرح هست
یا موافق این طرح؟ این مشروطه، میدونید چیز مطلق نیست. یه نقاط مثبتی داره به شرطها و شروطها. اگر اون شرط شروط باشه میتونه مثبت باشه، اگر نباشه اتفاقا از بازار سرکنگه میشه.
پس شما موافقت مشروط دارید. اجازه بدید که آقای دکتر عظمی صحبتشون بکنن بعد برگردیم خدمت شما. آقای دکتر عظمی موافق هستند و دلیلشون رو بشنویم بعد خدمت شما خواهیم. بفرمایید.
من خدمت آقای دکتر آل اسحاق هم سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما، عرض سلام دارم آقای دکتر.
متشکرم. اجازه بدید ببینیم، ما در اقتصاد کشاورزی یه بحثی داریم به نام منحنی های تارنکه بودی. در منحنی های تارنکه بودی هر سالی که یک محصولی ارزش کم بشه و قیمت بره بالا، سال بعد کشاورز هجوم میارن برای کشت اون و بنابراین در سال بعد خود به خود ارزش زیاد میشه و قیمت میاد پایین. این میشه یک کلافی در حقیقت منحنی تارنکه بودی که اقتصاددانان و همه اقتصاددانان و اقتصاددانان کشاورزی اینو قبول دارن. در جنوب استان کرمان، یکی از مهمترین مناطق کشاورزی کشور و قطب کشاورزی کشور که بیش از سالانه 5 میلیون تن ما محصول تولید میکنیم، 7 تا شهرستان جنوب استان کرمان. ببینید دقیقاً این منحنی تارکه بودی تقریبا اتفاق افتاد، ولی میشد جلوشو گرفت. به این صورت که سال قبل‌تر پیاز خیلی قیمت بسیار مطلوبی داشت. کشاورزی ما اصلا به طرح کشت به اصطلاح قراردادی و سار الگوی کشت وزارت کشاورزی اصلا توجه نکردن. با توجه به درآمدزاد بودن این،
یعنی الگوی کشت بهشون دادن و این توجه نکردن،
بهشون گفتن شما در یه حدودی مثلا 3000 تا 5000 هکتار میتونید بکارید، اما چون سال قبل درآمد خوبی داشتن همه هجوم بردن برای کشت. این همه نگران بودن من جمله وزارت کشاورزی. تا اسفند ماهی ادامه پیدا کرد، کشاورزی متضرر نشد. میخوام اینو از اثرات بد این قانون تمرکز بگم خدمتتون. در 18 اسفند ماه که بنده نماینده منتخب بودم، اومدن تصمیم گرفتن سران قوا که به مدت حدود 50 روز 2 ماه صادرات، یعنی یه تعرفه 10000 تومانی رو بستن به پیاز و اجازه صادرات پیاز ندادن. خب در این سر پیاز ما روی هم تلمبار شد و بعد اون همه کشاورزا منتظری بودن که خیلی خب 31 فروردین ما این ملغا میشه و ما میتونیم محصول صادر کنیم. ببینید جنوب استان کرمان 7 تا شهرستان با بیش از 6-7 هزار هکتار زیر کشت پیاز، ببینید چه وضعیتی به وجود میاد. بعد از اون خیلی خب قانون رو برداشتن، ما یه روبرو شدیم با یه حجم وسیع پیاز. بعد از اون حالا جالب اینه که خانم حسین دختر عراق اومد 2 هفته بعد کلا مرزشو بست، اونم تعرفه بست. یعنی کاملا همه این رو هم جمع شد، کشاورزای جنوب استان کرمان به خاک سیاه نشستن و واقعا خانم حسین دخت انصافا میتونستی به اصطلاح فیلماش هست، مستنداتش هم هست، کشاورزا محصولشون رو برداشت نکردن. این یکی از اثرات